بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. بحث این جلسه راجع به رمز و رازهای تسلط بر زندگی در راه هدایت الهی است. ما آیاتی داریم که هدایت رو در ید و قدرت خداوند متعال میدونه و آیات دیگری داریم که این هدایت رو در حقیقت با تنفیذ به انبیا و اولیاء خدا سپس در کنار زندگی در اختیار خود انسان میگذاره. در سوره لیل آیه 11 میفرماید که ما خودمون، یعنی خود خدا، هدایت کننده است. قبل از آن که به توضیح این آیه و در حقیقت راهکارهایی که ائمه علیهم السلام فرمودند تا هدایتی که خدا خودش می‌فرماید به طور مستقیم به دست آوری بپردازیم، دو تا سوال ممکنه مطرح بشه اشاره بکنم. سوال اول این هستش که اگر این آیه می‌فرماید ما خودمون هدایت کننده ایم، پس منافاتی داره با هدایت پیغمبر؟ منافاتی داره با معصومین که هدایت کنن ما رو؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان بحث مفصل اینجا آوردن، آیاتی رو که همین آیه رو شرح می‌فرماید اونجا ذکر فرموده که اینجا نوعی هدایت که فقط و فقط در اختیار خدا هست هدایت دومه، اما هدایت اول در حقیقت در اختیار خود انسان هستش. سوال دوم این هستش که این هدایتی که در اختیار انسان هست تا چه مقدارش در عصر ما شدنیست؟ این دو تا سوال اگه بخوایم پاسخگو باشیم از لسان قرآن کریم و از لسان پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام، ضرورت داره من چند نکته رو این جلسه بگم. اگر برسیم بعد انشاءالله تو جلسات بعد هم یک تست میخوام خدمتون بدم، هم یک مجموعه از سوالای جدی که امروز مطرحه پاسخگو باشه انشاءالله. تستش هم اینه که آدمهایی که میخوان ببینن چه مقدار خودشون هدایت شده هستن، اون تست نشون میده چه مقدار تو اون معیار قرار گرفتن، و آدمهایی که خیال میکنن که متعادلن، ببینن چه مقدار متعادلن، خودشون به خودشون نمره بدن. اون تست رو زمانی باید بگم که در حقیقت این مقدماتی که هست مطرح بشه تا ببینیم به کجا میرسه. دو تا مقدمه داریم. اولین مقدمه ممکنه در بعضی قسمتاش تکرار شده باشه. خداوند متعال برای رشد صحیح انسان 7 مرحله کلی رو به عنوان این که ادب کلامی رو و ارتباطی رو داشته باشیم مطرح فرموده. 7 نکته رو، این که ادب کلامی و ارتباطی رو داشته باشیم. شما ملاحظه فرمایید در سوره اسراء 22 تا 24 از همه اول خطاب میکنه به بشر که پروردگار رو بپرستی، به والده نیکی کنی، به سن پیرها که رسیدی، به افراد مسن که رسیدید تواضع کنید و گفتارتون در مقابل اونها آرام کنید. ببینید این چند آیه معیار میده ابتداعا که برای ادب گفتاری و در حقیقت ارتباطی. چرا این معیارها از اینجا شروع میشه؟ به خاطر این هستش که بسیاری از مشکلاتی که بشر دچارش میشه ابتداعا از ارتباطات مشکل پیدا میکنه، بعد مسائل دیگرش به خاطر مسائل فیما بین. دوم در سوره نساء 36 مجدد همین بحث رو داره ولی یه مقدار وسیع ترش میکنه. من اینو سریع میگم چون بعضی قسمتاش تکراریه، چون مقدمه بحثمونه. خدا را بپرستید، شریک برای او قائل نشید، بعد والدین را نیکی کنید، خیشاوندان یه مقدار پاونورتر گذاشت، همسایگان دور و نزدیک رو خوبی کنید. خوبی را دوباره در کلام میدونه ابتداعا. ملاحظه فرمایید حلقه را یه مقداری اینطوری باز کرد، یه مقدار حالا تذکر گونه گویا هدایت میکنه. سوره حجرات آیه 12 میفرماید در این ارتباط حالا از گمانهای بد و سوء زن بپرهیزید. اینجا در تفاسیر خوشبختانه بحث روشن، روان و قابل انتقالی مطرح فرمودن که انسان وقتی که یعنی توی این قضایی ابتدا میاد یا نه اصلا از کلام ما شروع میشه. دقت کنید این کارش داره، ما از کلام ما فعلا میگه کار به دیگری نداریم، از کجا شروع شد رو شروع بکنیم. از کلام ما او حرکتی داشته، ماشینی خریده جدیدن که باورت نمیشه، ممکنه به زبان بیاری از کجا آورده، خونه ایش رو تغییری داد از کجا آورده. از اینجا ممکنه شروع بشه تا خیلی کارهای دیگر. یه کلامه که سوء ظن نداشته باش، چراش رو روشن میکنه ها. چهارم سوره نور آیات 19 27 و 28 خیلی دقت بشه چجوری انتقال پیدا میکنه. ارتباط که با افراد پیدا میکنی، وارد اتاق یا منزلشون بشید اجازه بگیرید، از اول فرمود سوء ظن نداشته باش، از اول فرمود اجازه بگیرید. میدونی یعنی چی؟ یعنی که آقا خانم سرزده وارد شدنه مال کساییست که سوء ظن دارن، این در اختیار پلیسه نه در اختیار هر کس. پلیس اصل را بر این میگذاره که این شخصی که دنبالش هستی مشکل داره، او برای او خوبه، اما برای بقیه اصل برای نیست، اصل بر براءته. خب اینجا یه نکته ارتباطی مطرح کرد. پنج مجادله 11 میفرماید به احترام افراد تواضع کنید و از جای برخیز. خیلی مشخصه که در حقیقت داره ارتباط رو از نظر غیر کلامی ارتباط صمیمانه میکنه، چون براش احترام قائل پا میشه دیگه. شش حالا که پا شدی چیکار میکنی؟ سوره اسراء 53 بهترین وجه سخن رو داشته باش. سوره اسراء 53 حالا که پاش شدی احترام میکنی به بهترین وجه سخن بگو. گله ازش داری؟ جاش نیست الان. تذکر میخوای بهش بدی؟ جاش نیست الان. دیدی بعضیا هم اول میگه که کجا بودی؟ چرا دیر اومدی؟ گنوز نه، به بهترین وجه سخن بگو فعلا، ایجاد رابطه درست ابتدا. یا از همه اول ممکنه پرخاش بکنه به هر دلیلی، حالا چرا چنین گفتی، چرا دیر اومدی، چرا چنان کردی، چراهایی که مطرحه. میفرماید به بهترین وجه سخن بگو. هفت سوره اسراء دوباره 70 میگه تکریمش کن، تکریمش کن تا کریم باشی، زیرا کریمان در کلاس کرامت راهشون میدن، کریمان در کلاس کرامت راهشون میدن. نکته ظریفیش اینجاست، هر کسی تو کلاس کرامت راه پیدا نمیکنه، باید کریم بشه. کریم یکی از شاخصهاش تکریم مؤمنینه، یکی از شاخصهاش برای خودش کرامت قائل شدنه. خب این وقتی مطرح میشه در حقیقت پنج معیار رو معصوم علیه السلام برای در حقیقت انسان‌های برتر مطرح میکنه. آیا انسان‌هایی که اینا رو رعایت بکنن برتر هستن؟ پنج تا معیار میفرماید که تمام اون هفت موردی که گفتیم تو این پنج مورد الان دوباره خلاصه تر میشه. این پنج مورد ترجمه کنن دوباره تو دو مورد دیگه خلاصش میکنه. تا این مداری مسلط بشیم. چون گفتیم رمز راز موفقیت در ارتباط با هدایتی که خدا هدایت میکنه، که اگر خدا هدایت بکنه هر کسی رو، هیچ چیزی مانع رشد او نیست، هیچ روز چیزی مانع آرامشش نیست، هیچ کس نمیتونه آرامشش رو به هم بزنه. به تعبیری او پنج معیار چیه؟ پنج معیار برای فضیلت و برتری انسانها بر دیگران: یک، تقوا. سوره حجرات آیه 13، اهل تقوا باشه. بعد اونجا مرحوم علامه رحمت الله علیه بحث تقوا را که مطرح میکنه، اون هفت مورد رو دارن آدم ها، یعنی تمام هفت موردی که گفتیم رعایت میکنن در ارتباطشون، تو تقوا اینا دارن. دو، عقل. آیات متعددی داره، من دیگه آیه ذکر نکنم، آیات متعددی داریم که خطاب میکنه به آدم هایی که برترن عاقلن، اونهایی که نه مشکل دارن لایعقلون، لایعقلون زیاد داریم، لایتفکرون زیاد داریم، اونا برای اوناست. آدم های خاصی پیدا میشن، خواص میشن به تعبیری در پیشگاه خدا، اینا عاقلان، تعدادشون هم کمه، همیشه در هر عصری تعدادشون کم بوده، آدم های عاقل خوب. چون ببینید بعضی جا میگه اکثر هم لایعقلون، بعضی میگه لایعقلون اکثر هم، پس و پیچه نه. اینا ذکر میکنه، حالا من آوردم تفسیر رو که آدرس دقیق بدم، علامه چرایی میفرماید چرایی طوریه، چرا اول لایعقل اومده بعد اکثر، چرا اول بعد اکثر اومده بعد لایعقل. نه، این چیزیست که اومده مطرح کرده. ولی دومی معیاری که آدم ها رو برتر بدونیم، عقلم هست. سه، جهاده. سوره نساء 95، اینجا یه توضیح فقط اشاره بکنم زود رد نشم. جهاد را بر دو نوع گرفتند، جهادی که اسفره و جهادی که اکبره. اینجا بحثشون بیشتر یکی نیست، هر دو رو منظوره. وقتی که به قول شهید کمران رحمت الله علیه شیپور جنگ بنوازن، مرد از نامرد مشخص میشه، در همچین شرایط آماده است. یعنی اینطوری نیست که تو سوره احزاب آدمایی اومدن، یکی گفت دخترم جهیزیه نداره میخوام تهیه کنم، یکی گفت دخترم میخواد عروس کنه عروسش کنم بعدو، یکی گفت قرض دارم و یکی گفت که نمیدونم بچم مریضه و این بهانه آوردن. میگه همه زندگیم فدای امر الهی. یعنی بحث اینجاست، وقتی بحث دفاع از کیان اسلام مطرح میشه، بحث از ناموس و به اصطلاح معنویت مطرح میشه، میگه همه چیز فداش، جانم هم فداش. یه بالاتر از این نیست که. به تعبیر امام صادق میفرماید خیلی ها پول خرج میکنن، تلاش میکنن تا جان را حفظ بکنن، اما کسی مثل امام حسین میاد جان را هزینه میکنن تا دین را حفظ بکنن. میفرماید این دوتا با هم تفاوت دارن. این به این اوجی رسیده که دین را فدا می کند برای او، یکی از مخوام این به جایی رسیده که جان را فدایی می کند برای دین، اما او همه چیز را می خواد فدا کنه برای جسم. یعنی آبرو را خرج میکنه تا پولی به دست بیاره، این جسم بخوره بپوشه، مسکنی تهیه بکنه. دین رو خرج میکنه، اینجا بود که اشتباهش من کردم تو اون قسمت، اینجاست، دین رو خرج میکنه تا شکمش پرشه. بعضی آدم های طوری هم میگه این نوع آدم های هدایت نشده هم. ممکنه نمازم بخونه ها، ممکنه نمازم بخونه، ولی این نماز، نماز دینداران نیست، نماز هدایت شده ها نیست، اون هدایتی که خدا هدایت بکنه ها. میگه برای اینکه خدا هدایت کنه مقدماتی است، که اگر خدا کسی را هدایت کنه، امام صادق میفرماید مثل ابوذر میشه، مثل سلمان میشه، مثل سمیه میشه، جالب اینجاست، مثل همسر فرعون میشه. امام صادق میفرماید خدا هدایت کرده، تو دل کفرستان داره اینطوری دین را یاری میده، موسی علیه السلام را یاری میده، یه خدا هدایت میکنه. بعد میفرماید که کسی خدا هدایتش بکنه در هر شرایطی، در هر موقعیتی خدا حافظ اویه. در هر شرایطی، در هر موقعیتی خدا حافظ اویه. بعد اشاره میکنه به افرادی که گویا در زمان ما باقر یک شخصی رو که خیلی علاقمند به اهل بیت علیهم السلام هست زندانی میشه، یه خانم هرزه رقاصه را میبرن داخل زندان، بعد به تعبیری بتونن اینطوری آزارش بدن. او بعد از چند روز یه جوری پیغام میرسه، میرسونه به حضرت به این که این شیوه کارم درست بود یا نه. وقتی که دیدم تحت تأثیر اون قرار نگرفتم، استغفار کردم از اون زمینه‌ای که برام به وجود اومد. حضرت میفرماید استغفار نکن، شکر بکن، یعنی یه گام بالاتر برو. شما استغفار از اون زمینه ای آخه خیال کرده بود حتما گناهی قبلا انجام داده که یه همچون زمینه برایش پیش اومده، امتحان بوده. میفرماید اگرم امتحان بوده شکر کن که از اون امتحان قبول شدید. داره که شیخ بها وقتی که بردندش یه مسئله بگه، وقتی برگشت ناراحت بود. ازش سوال کردم که چرا ناراحتی؟ گفت یک لحظه احساس کردم این مطالب که میگن چون برده امتحان ازش بگیرم، از میخوام برده امتحان ازش بگیرم، ناراحت بود. گفتن چرا ناراحتی؟ گفت یک لحظه احساس کردم هر چه سوال ازم کردم بلد بودم، استغفارم کردم ولی هنوز آرامش پیدا نکردم. اما هم استادش هم پدرش فرمودن که حمد خدای را بیار که تونستی توفیق این رو پیدا کنی که ناراحت بشی از این که یه ذره به خودت راضی شدی. این همون هدایت اللهست. خدا هدایتت کرده تو این سن مجتهد بشی، خدا هدایتت کرده تو این سن این چیزا رو بفهمی و تحت تاثیر قرار نگیری. لذا میگن که بحث این است که خدا هدایت بکنه آدم تو این موقعیت ها دین رو فدای جسم نمی کنه، بلکه جسم رو فدای دین می کنه. حالا این یک نوع جهاد. می فهمید جهاد دیگری که جهاد هستش که سوره مائده آیه 54 رو می فرماید عاشقان خدا سه تا نشانه دارند که این مدار کوچکترش می کنه، در برابر مؤمنان خاضع، در انجام وظیفه از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی ترسن و جهاد در راه خدا مستمرن انجام میدن. این سه تا خصوصیت می فرماید دیگه. دقت بفرمایید، من یه بار میشمارم. سوره مائده 54 میفرماید عاشقان خدا سه تا نشانه دارن، در برابر مؤمنان خاضع، در مقابل دشمنان سرسختن، در راه انجام وظیفه از ملامت که هیچ ملامت کننده ای نمیترسن. چی بهشون میگن؟ وظیفه رو انجام میده. جهاد در راه خدا مستمرن از برنامشه. اونجا سوال میکنن که این جهاد منظور چه. میفرماید دقیقاً همون جهادی است که در اینجا مطرح شده، که جهاد مستمر معناش این نیست که همیشه بحث نبرد با دشمن ظاهری وجود داره، نبرد با دشمن درونیه، نفس شیاطینه. لذا میفرماید کسی که مثل کسی که امر معروف میکنه جهاد داره میکنه، اما بالاترین جهاد نفسی که کنترل بشه برای این که انسانی را پرورش بده است، عمل صالحه. در حقیقت مثل مادری که فرزند صالح را میخواد انجام بده. از این بابت میگن جهاد زنها برتر از جهاد مرد است. خیلی دقت بفرمایید، یه روایت عجیبی اینجا دیدم که میفرماید که جهاد زنها اجرش بیشتر از جهاد مرد است. چرا؟ چون مرد میره تو میدون شمشیر میزنه، یک آدم شیطانی را زمین گیر میکنه، دو تا سه تا را زمین گیر میکنه به مقدار قدرت و میدانش. اما مادری که همسری میکنه برای همسرش و او را آرامش میده، یک جهاده. جالب اینجاست، همسری میکنه به شوهرش را آرامش میکنه، یک جهاده. و مادری میکنه فرزندی را پرورش میده که تالیته به معصوم بشه، جهاد دیگر. اما این جهاد دو تا جهاد کجا و اون کجا؟ چرا میگه نسلی در نسل دیگر پایه تقوا براشون به ایجاد میکنه. میفرماید این نسلی در نسل دیگر پایه تقوا براشون ایجاد میکنه، مثل درختی است که در زمین درست نشانده شده باشه تا ثمره های درست بده، نه در جایی که آفت زده است که میوه آفت زده بیرون بده. بعد خطاب میکنه به مردا، به دو جوانهای پسر، میفرماید ببین چه همسری میگیرید و فرزند را در دامن چه کسی میخواهید تحویل بگیرید. یه مراقب باش، هر دختری رو انتخاب نکن. عجیبترش آخر روایت اینجاست. بعد میفرماید که اون دخترانی که بتونن مادری بکنن یک نشانه دارن، یک نشانه دارن در امر به معروف، در امر به معروف هم تقوا را هم عقل را رعایت میکنن و امر به معروف را مقدم بر نماز میدانند. جالبه، در امر به معروف هم تقوا را هم عقل را مراعات میکنن و امر به معروف را مقدم بر نماز میدانند. این دختران میفرمایه هدایت شده خدایان. چون ممکنه، جالبه، کسی امر معروف بکنه خیلی بدن برخورد بکنه، فبنده اینا هم تقوا هم تعقل، بلکه مقدم بر نماز. ممکنه سوال پیش بیاد برای بعضی مؤمنین که یعنی چی؟ نماز که واجبه، نمیدونم باید تأخیر نینداخت، باید چیکار کرد، باید چیکار کرد، چجور مقدم بر نماز میدونه؟ منظور چیه اینجا؟ منظور این استش که اولویت صرف وقت و مال برای امر به معروف ارزشش بیش از اون استش که خودش داره نماز میخونه. یک. دوم این که یعنی اگر بنا هست من الان وقت را صرف کنم برای امر به معروف یا نماز، میگه امر به معروف. چرا؟ چون یکی از معروف ها خودش نمازه، یکی از معروف ها خودش نمازه. نمازی مؤثره که بتونه تقوا و عقل را پرورش بده. در هر صورت این بحث مفصلی داره که باید تو تفسیرش راهایی که میگه برگردیم، چون نخواستم اینا خیلی توضیح بده، فقط میخوام نام ببریم. زیاده گویی کردم توی قسمت. جهاد سومین معیار برای فضیلت و برتری انسان‌ها بود. چهار ایمانه که مشخص منظور چیه. پنج سوره مجادله 11 علم و دانشه، علم و دانش. جالب اینجاست ممکنه کسی بگه که من با تقوایم، ولی میگه بدون اطلاع از شریعت چطور تقوا را رعایت میکنیم؟ باید از شریعت اطلاع داشته باشی دیگه، بایدها و نبایدهای دینی باید اطلاع داشته باشی. شهید بهشتی یک کتابی داره تحت عنوان بایدها و نبایدها در اسلام، حتما مطالعه بفرمایید. بایدها و نبایدها در اسلام، اونجا بحث مقدمش که به امر به معروف که میگذرونه، بعد میرسه به اینجا که انسانهای با تقوا بایدها و نبایدهای ریزی را باید بدانن، وگرنه تقوا نیست که. اونجا داره هرچه روحیش میگه، هرچه هوای نفس میگه داره انجام میده. من دیگه چون اون منبع معرفی کردم به این بحث نپردازم که علم و دانش منظورش این مطلب هستش. خب حالا این پنج مورد میفرماید که در کسی است که دو تا صفت رو در خودش جمع کرده باشه، در کسی است که دو صفت در خودش جمع کرده باشه. یک، البته این از حضرت امیر علی علیه السلام ها. دو تا این پنج مورد زمانی میتونیم در کسی باشه که دو تا صفت درش ایجاد شده باشه که هدایت خدا دیگه نزدیک میشه. یک، در مقابل عالم هدایت شده زانوی متعلمی بودن را به زمین بزند، منظورش اینه که شاگردی بکنه در مقابل اونها. یک. دو، علم را در فهم قرآن و آموزش را در فهم قرآن به کار گرفته باشد. این دو تا صفت اگر باشه این هدایت شده است. حالا خب ما میخواییم به این برسیم، ببینید چی کار کردم، چجوری میخواد ما را به اینجا برسونه که هم در مقابل اون عالمان زانو بزنیم که اهلش هستن، مثل امام راحل، مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مثل مرحوم آخوند ملا علی، مثل مرحوم قاضی و افراد امثالی که حالا زنده نیستن. چون بحث زنده بودن و نبودن ممکنه اینجا بحث بشه که آیا همیشه زنده ها؟ میگه نه، آنهایی که به رحمت خدا رفتن اونا هم منظوره. مثل این هست، میگه در محضر روز قیامت خیلی میگن ای کاش با پیغمبر بودیم، که خیلی خوب در زمان پیغمبر نبودن. میفرماید بحث حضور فیزیکی اینجا نیست، بحث حضور روحیه، یعنی از نظر روحی در محضر پیغمبر قرار بگیری، با پیغمبر باشی. لذا میگه در مقابل معلمی که زانو به زمین بزنی که خود از تعمیره، الان خود از تعمیر ظاهرا فیزیکی تشکیل ندارن ولی از نظرهای دیگه در خدمتشون هستیم. اینه که این نکته رو مطرح میکنه. نه بفرمایید، جالبه چند تا پارامتر رو مطرح میفرمایند که ما اگر به از اونها برسیم، قبل از اینکه به روایاتش برسم من این چند تا نکته رو عرض بکنم به عنوان قانونهایی که ما را توی رمز و رازها کمک میکنه. یکیش اینه که میفرماید شما سرنوشت خودتون رو خودتون رقم میزنید، سرنوشت زندگی خودتون رو خودتون رقم میزنید. نمیتوانید از چرایی، الان اینه که من آهسته میگم پیش برم چون تن تا نکته جالبه، نمیتوانید از چرایی و چگونگی شیوه زندگی خود شکایت کنید. دیدی بعضیا میگه این چه زندگی من دارم، این نمیدونم چه موقعیت دارم، ای خدا شکرت. دیدی بعضیا اینطوری هم میگه ای خدا شکرت، ای چه وضعی من دارم. هم داره خدا رو میزنه هم داره شکر میکنه. خدایا داشتی؟ یکی اومده بود اینجا میگو ای حضرت معصومه، ای حضرت معصومه باشه. بلند نمیگفت تا من میشنیدم باشه. بهش گفتم آقا چی باشه؟ حضرت معصومه سلام علیها سفرش رو پهن کرده همه را مهمونی میکنه، منتها چی بخوری چی جوری بخوری یه بحثه. این که توفیق مهمونیش پیدا میکنید یا نه. چون ممکنی آه من میگم موجه میگه دلیل برای نیست اومدی تو حرمش الان توفیق مهمونیش پیدا کرده باشی. بحث هدایت کم کم میخوام برسیم. ما صریح روایت داریم از چهار امام، فقط و فقط در مورد حضرت معصومه داریم در بین امامزادگان و نوادگان که چهار امام در موردش روایت داشته باشه و تأکید کرده باشن. این مطالبی که عرض میکنم در مورد هیچ امامی دیگه، هیچ امامزاده دیگه نداریم، اصلا نداریم. ما اینی که عرض میکنم به لطف الهی یه بار دیگه مرز کنم خدمتون، خودم توفیق داده چند بار هم وسائل رو هم بها رو دور کردم، واقعا نداریم. بله چهار امام نداریم، فقط در مورد حضرت معصومه است که چهار تا امام سفارش به زیارتش میکنن، یک یعنی مشترکن، و بعد میفرماین اگر زیارتش بکنید با آگاهی ما در اجابت دعای شماها از خدا میخواییم شریکتون میشیم که اجابت بشه. این یک مورده، در دیگر امامزاده طوری نداریم. و بعد روایت دیگری که فقط این چهار امام فرماید حضرت معصومه حرمش حرم همه ائمه است، حرمش حرم همه ائمه. جالب اینجاست در مورد بعضی از خود ائمه داریم، امامزاده ها را دارم میگم، در امامزاده ها فقط حضرت معصومه است، حرمش حرم همه ائمه است. و بعد فقط در مورد حضرت معصومه داریم که میفرمایند اگر میخوای حضرت زهرا را زیارت کنید حرم حضرت معصومه برید، قبر از زهرا سلام علیها را نمیتونید پیدا کنید برید اینجا. و مهمتر از همه دارن که اگر میخواید مورد هدایت و رحمت خداوند قرار بگیرید، در حرم حضرت معصومه برید ازش بخواید. در مورد ایشون داریم که چهار تا امام سریع، یعنی چهار تا امام بعد از خودش سریع روشن فرمودن. اینجاست که میاد میگه که حضرت معصومه این حرفا که میزنه این خودش مشکل داره، خودش نتونست اون هدایت رو بگیره. و نه، حضرت معصومه همان کسیست که مرحوم عاشق مؤسس محترم حوزه، خدای رحمتش کنه، میفرماید من هر موقع در مورد حوزه مشکل پیدا میکردم، مرد میرفتم محضرشون به من راه نشون میدم. مرحوم آیت الله ازمای آمرتزاست صریح و روشن داریم که ملا صدرا مسائل مشکلاتش اینجا حل میکرده. صریح و روشن من خودم با این گوشه خودم شنیدم، خوشبختانه توفیق پیدا کردم، علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمود هر موقع آیه‌ای در تفسیرش گیر میکردم، رفتم از محضر بیبی راهنمایی گرفتم آیه چه برام پیدا شده. خود علامه طباطبایی صریح اینو میفرمود. بعد میفرمود من به این چه رسیدم، در تفسیر قرآن علم به تنهایی به درد نمیخوره. ممکنه کسی عالم باشه ولی نمیتونه مفسر خوب برای قرآن باشه. باید نور خداوندی یا مستقیم یا از طریق اهل بیت پیامبرش به سراغ این شخص بیاد، وگرنه نمیتونه مفسر خوبی باشه. بعد عشق میریخت، گریه کرد، فرمود ای کاش خداوند این نور را به من بده. شکست نفسی میکرد، داشت دیگه، اگه نداشت که تفسیر المیزان نمیشد. میفرمود ای کاش خداوند این نور را به من بده. حالا اینجاست از چرایی و چگونگی شیوه زندگی خود شکایت نمیتوانید شکایت بکنید. خودتون مسئول انتخاب های خودتون هستید. من جمله جملهش میخونم بعد روایاتی که هست آدرس میدم. خودتان مسئول انتخاب های خودتون هستید. اگر شغلتون دوست ندارید، اگر زندگیتون را دوست ندارید، تغییرش دهید. حالا تغییرش چگونه بده بس میاد ها، چگونه تغییر بدیم، نباید تو تغییرم عجله بکنیم، راه نشون میده. یه تغییرش بده، معنا نداره بگید خوب این شغل چه شغلی است بعد همش شکایت بکنی همش بسازم و بسوزم، که نشد که. یه بار یادم هست یه روایتی عرض کردم از حضرت باقر علیه السلام، فرمود کسی که میگه زندگی چاره ای نیست بسازم بسوزم، فرمود اون عقل نداره. اون عقل نداره اصلا، یه مال معصومه دیگه. آدرسش هم قبلا خدمتتون گفته بودم. بعد فرماید اگر احساس شادابی نمی کنید، شما خودتون باید سبک زندگی کردن را تغییر بدید. سبک ها، کلمه سبک نهید و فرمه بعد میاد میگه سبک چیه. خودتون سبک زندگی کردن را تغییر بدید. نقش قربانی را ایفا نکنید. خیلی جالبه ها، نقش قربانی را ایفا نکنید، چون قربانی زندگی که نیستیم. زندگی باید تو مشت شما باشه، نه شما تو مشت زندگی. شهید مطهری اینجا یه حرف قشنگی داره تو بحث انسان و سرنوشت، ملاحظه بفرمایید یه بار دیگه. اونجا حمله میکنه به این آدما که بعضیا کار تو کار و زندگی رو اونا مسلطن، بعضیا اونا رو کار و زندگیشون مسلطن. اون اینجا رو داره توضیح میده، روایت قشنگی اونجا آورده. ملاحظه بفرمایید، من البته آدرس روایت همه رو خدمتتون میدم اینجا. نقش قربانی را ایفا نکنید یا اسیر گذشته خود نباشید. اینجا که میفهمید اسیر گذشته خود نباشید، چون ما یه واقعیتی است گذشتمون ما را کشونده به اینجا. حالا تعلیم و تربیتمون شاید، تعلیم و تربیت اشتباهی پدر و مادرمون شاید، تعلیم و تربیت اشتباهی معلممون شاید، ولی معنی نیست که اینطوری بمونیم، یه تغییر بده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این است دیگه نه. اگر عادت کنید زندگی خود را به سرزنش دیگران یا افسوس گذشته بگذرانید، هیچ موفقیتی در زندگیتون حاصل نخواهد شد.
به آقا این شرفه میگه هیچ؟ یعنی چی؟
هیچ موفقیتی در زندگیتون حاصل نخواهد شد. میفرماد آ بعضی ها خیال میکنن موفقن، بس اونجاست آ. بعضی خیال میکنن موفقن. دیدی بعضی علکی شاده؟ این چیزا زیاده. خیلی عزم خواهم ساز و دنبک میزند میرخصه، اما تو دلش سیر و سیرکه میجوشه، این علکی شاده. ولی یکی دنیای مسائل تو دروش قرار میگیره، از درون کوهی از آرامشه. اینه که میفرماید که افسوس گذشته رو اگر داشته باشیم، سرزنش فقط داشته باشیم حاصل نخواهشون، یه منظور موفقه داریم. پس شما خالق موقعیت ها و حتی خیلی جالبه و حتی احساساتی هستید که وجود دارن. هر چیزی را که انتخاب کنید، از جمله افکاری که انتخاب کرده اید، پیامد هایی دارن. وقتی رفتار و افکار سالمی انتخاب می کنید، حتی اگر مشکلات بزرگی برای شما به وجود بیاورند، یعنی گاهی که ممکنه دشمن هم حتی برای اون به وجود میاره، اگر مشکلات بزرگی برای شما به وجود آورند، در نهایت به پیامدهای مفید و سالم دست خواهید یافت. این نمی شود مگر در سایه هدایت الله. حالا ما ببینیم چجوری میگه این هدایت الله چجور به دست بیاره. میفرمادا این یه نکته. نکته دوم میفرماید مردم به کارهایی دست میزنن که برایشون سود است. مردم به کارهایی دست میزنن که برایشون سود است. به تعبیرش میخوای نمیفرماید که آدم ها دنبال ضرر نمیرن. بعد میفهمه دلایل پنهانی، این خیلی جالبه، دلایل پنهانی و نهفته رفتارهای خواسته و ناخواسته خود و دیگران را شناسایی کنید. این نکته جالب اینجاست که ما گاهی کارایی که انجام میدیم یه دلایل نهفته وجود داره، ما نمیبینیمشون، پشت پردن. اون دلایل پشت پرده وقتی نمیشناسیم، قیچی نمی کنیم، ما را هول میده، ما را دنبال بعضی مسائلی هی تحریک میکنه، بعد خیال هم میکنیم که باید بریم. اینجا نکته های جالبی که داره، شاید بگیم در ارتباط با زندگی امروزه خیلی بحث میکنه. من این نکته کوچیک بگم خدمتون، بعد راه نکته های دیگرش رو بذاریم برای یک وقت بعدی، چون اینا خیلی بحث پیوسته ایست. مثلا مثال بزنیم الان تو جامعه خودمون، تو جامعه خودمون بحث بد حجابی اگر تو خیابون میبینید، دلایل نهفته داره. تا دلایل نهفته رو دنبال نکنیم مشکل حل نمیشه. یکی از دلایل نهفته عدم توجه به بحث عفافه، یعنی مبلغای ما رو حجاب کار میکنن نه روی عفاف. خسر دنیا و الاخره شده. خیلی ها ممکنه حجاب داشته باشن ولی عفیف نباشن. من مثال بزنم، یه جای دیگه امروز یه جای این بحث رو نمیدونم چرا پیش اومد گفتم، دقت کنید. خانم مقنعه پوشیده، بالاتر از این نداریم که، روستایی نه ها، مقنعه پوشیده، چادر هم داره، حجاب برتره دیگه نه. بعد تو ادارهش با مرد همکارش چنان راحت حرف میزنه که گاهی شوخی هم میکنه، که گاهی قهقه میخنده، که گاهی راحت کنارش میشینه رو در روش غذا میخوره، درست رو در روش شاید بگیم یه متر فاصله بیشتر نیست میزشون، نوشابه و چای و امثال هم میخوره. این با حجاب هست ولی با عفاف نیست. نمیدونم تونستم بگم، عفاف نیست اینجا. میاد تو مهمونی ها، تو مهمونی ها فامیلن، دوستن، دوست آشناس، مثل این که ما با هم بریم فامیل نیستیم ولی تو محیط کاری با هم آشناییم، حالا روابط خانوادگی برقرار شده، ما شما را شام دعوت میکنی، شما بنده را شام دعوت میکنی، همچه حالتی پیدا میشه. توی این مهمونی ها خیلی راحت حرف زده میشه، تا جایی که ممکنه بعضی جاها باب شده سفره مشترک هم میذارن. جلوتر این خدمتون میگم، همین هفته گذشته یه جای خیلی با عظمت محترم اسم نیارم شام میداد به برکت همین تولدها، تو یک سفره زن و مرد تو یک سفره رو در روی هم نشسته بودن. من که اعتراض کردم گفت که اشکالش چیه؟ الحمدلله خانم‌ها همه از خانم‌های متدین با حجابن. این بحث ها عفاف وقتی نباشه این حجاب هم موقع دچار مشکلات دیگه میشه. آرام آرام، یعنی این که طرز پوششش میگه من پوشش دارم ولی چادر ولشه که ولشه، آرام آرام دیگه حجاب دارم ولی فرض کنیم حالا این مانتو کوتاه بشه که بشه، چاک بخوره که بخوره، خفاشی باشه که باشه، و و و اسمایی دیگه میاد. من نمیخوام فعلا وارد بحث اجتماعی بشم، من نرس کنم فعلا نمیخوام وارد بحث اجتماعی بشم، چون این بحث بسیار ریشه‌ای داره میکنه تحت عنوان رمز و رازهای هدایت اللهی موفق در این قسمت. میخواد بگه آقا نهایتا من چون وارد بحث بشم یاد باید خیلی توضیح بدم، فقط خواستم مثال بزنم یکی از این بحثا که ریشه شون کجاست و کجا باید سراغ بریم. میخوام اینه بگم متاسفانه روحانیت هم تو این قسمت یه مقداری دقت نکرده که هدایت خدا اساس کاره، رمز و راز رسیدن به جای دیگه این استش که این که امام راحل همش میفرمود خدا خدا، حرمشهر را خدا آزادش کرد، این چرا اینطوری میفرماید؟ یه دقت هایی دارد. انقلاب را خدا پیروزش کرد. آقا بگو مردمم اینطوری نیست، میفهمه خدا، خدا به این مردم توفیق داد که بیان شعار بدن، خدا به این مردم توفیق داد که بیان اسلحه به دست بگیرن در خرمشهر علیه بحث به جنگن، اینطوری دید میشه اون موقع. حالا دید ظریف‌ترم داره البته. من میخوام وارد بحث اجتماعی بشم فعلا. بحث این هستش که ما اگر بنا باشد به توفیقی دست پیدا کنیم که خداوند مخصوصا برای روحانیت که این امامه رو سرگذشته شده انواع برکات در زیرش قرار بده، به همین خاطر موقع میگیم تاج ملائک، اینجاست که میگن آقا حواست جمع کنین امامه کسی سرش نذاره دیگه. این بحث داریم دیگه، میری تبلیغ نگذار امامه یه کسی سرش بذاره ها، مثل امام یه دستمال با خودت ببر، تو دستمال بذارش، مراقبت ازش کن. این امامه، این امامه های دیگه، این پارچه اون پارچه ها نیست دیگه. دقت کنید بعد هفته آینده، چون روایت هنوز نخوندم، روایت هاش میخونم ولی این چیه؟ این اونیست که نظر خدا بهش هست که وقتی شروع کردی به سخن بنا بود مطلبی تا یا حسین گفتی بعدش مطالب اشکاور بیاد، باید خدا مقلب القلوب که هست این قلب ها را بکشونه به اونجا. ایمال اون چیزیست که خدا باید به این امامه بده، نه هر پاچه روی هر سری قرار گرفت. خیلی بحثای جالبی داره. میفرماید امام صادق علیه السلام، میفرماید الان امامه‌ای که سر ما هست با امامه‌ای که بنی امیه ها دارن از نظر ظاهر هر دو امامه است، اما در باطن هر دو امامه نیستن، یکیش امامه است. بعد معنای قشنگی برای امامه دارن. امامه یعنی چی؟ چرا اسمش گذاشته شده؟ اینکه بعضیا میگن ها ما طلبه ها لباس روحانیت بپوشیم یا نپوشیم، امامه بپوشیم یا نپوشیم، نبذاریم یا نذاریم، این بحث مطرح میشه. اینجا جواب خیلی قشنگ شیری میفرماید که هر کسی هم توفیق امامه به ترک گذاشتن پیدا نمیکنه، اونجا میگه چرا. اینا مطرح میفرماید امامه اینطوری نیست که سر هر کس بره. اون امامه منظوره اونی که اینو پیشم پارچه است، امامه نیست. باید خدا اجازه بده تا امامه سر او گذاشته بشه. خیلی نکته جالبی داره که اون موقع میفرماید چنانیم که یک نفر میتونه اون معیارهای پنجگانه رو بگیره، انقدر اهل تقوا بشه که خداوند امامه رو سر او بگذاره، برای هادی شدند این هدایت البته با هدایت خداست. فقط میفرمایه رمز و رازی داره. ببینیم چی میفرمایه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علیه و آله و سلم.